بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 10/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. روایت 17 باب، بلکه زودتر تموم کنیم. ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی فی کتاب الغارات، عن اسماعیل ابن ابان، عن عبدالغفار ابن القاسم، عن المنصور ابن عمر، عن زر ابن حبیش، عن امیر المؤمنین علیه السلام. این یه سند. و سند دیگه، و عن احمد ابن عمران ابن محمد ابن ابی لیلا، عن ابیه، عن ابن ابی لیلا، عن المنهال ابن عمر، عن زر ابن حبیش قال خطب علی علیه السلام بن نهروان الا ان قال فقام رجل فقال یا امیر المؤمنین حدثنا عن الفتن، فقال ان الفتنه اذا اقبلت شبهت یا شبهت. میگه که خبر مفصل این روایت، اولین روایت کتاب قاراته، در کتاب قارات که چاپ شده اولین روایتش همین خطبه است و خطبه مفصلیه که بعد از جنگ نهروان حضرت علی علیه السلام انشاء فرمودن. در کتاب قارات مفصل هست، مفصل ترش در کتاب سلیم ابن قیسه و عبارتاش یخت فرقم میکنه. نهج البلاغه هم یه قسمت اول خطبه رو نقل کرده، اما این تیکهی که ما میخوایم نهج البلاغه این تیکش رو نقل نکرده، ولی یه قسمت زیادی از این خطبه رو نهج البلاغه نقل کرده که انا فقعتو عین الفتنه خود بله انا فقعت عین الفتنه خطبه 93 نهج البلاغه عبده. بسیار. اون وقت اینجا حضرت امیر علیه السلام از اول خطبه اینجوری شروع میشد، ایها الناس، اما بعد انا فقعت عین الفتنه، و نهج البلاغه این تیکه رو داره تا اینکه حضرت در ضمن فتنه که داره ذکر میکنه اینجا میفرماد فقام الیه رجل آخر فقال یا امیر المؤمنین حدثنا عن الفتن، قال ان الفتن اذا اقبلت شبهت یا شبهت و اذا ادبرت نبهت، یشبهن یا یشبهن مقبلات و یعرفن مدبرات. فتنه وقتی که اقبال میکنه امر رو بر انسان مشتبه میکنه. واقعا مردم در فتنه ها گیجن، نمیدونن چه کنن، تکلیفشون چیه. بعد که وقتش میگذره تازه مردم حالیشون میشه که قضایا از چه قرار بوده. آقا اجازه بفرمایید. ان الفتنه اذا اقبلت شبهت یا شبهت، امر را مشتبه میکنن بر مردم یا خود فتنه ها مشتبه میشه. و اذا ادبرت، وقتی که گذشت تازه نبهت، مردم رو متنبه میکنه. یشبهن مقبلات و یعرفن مدبرات. اون وقت بعد لابلا فتنه ها می فرماد الا ان اخوف الفتن عندي علیکم فتنه بنی امیه، که فتنه ها رو به طور کلی حضرت اول می فرماد، اما می فرماد او فتنه ای که بیش از همه برای شما من می ترسم فتنه بنی امیه. اون وقت در ضمنی که فتنه بنی امیه رو مفصل حضرت ذکر میکنه، بعد اینجا میگه فقام رجل فقال یا امیر المؤمنین. ما حالا خود بره نمیخوایم همش بخونیم، اینی که وسائل نقل کرده داریم میخونیم. فقام رجل فقال یا امیر المؤمنین، اینجا عبارت وسائل اینجوریه: ثم ذکر الفتن بعد الى انقام فقال رجل. این ظاهرا الى انقام غلطه، الى انقال فقام از چیزایی که من تجربه کردم. خود من همیشه در نوشته ها زیاد اشتباه میکنم، لام و میمه، حالا نمیدونم چه جوریه، هر کسی یه جای اشتباه زیاد داره. من به جای لام میم و به جای میم لام زیاد اشتباه می نویسم و توصیه می کنم به آقایون هر وقت چیزی می نویسید بلا استثناء با همه اطمینانی که به خودتون دارید برگردید نوشته دونو یه دفعه دیگه بخونید. یه صفحه رو که می نویسی برگردید دوباره با دقت خودتون بخونید، قطعا یکی دوتا اشتباه رو توش به یا سقط را بر میخوری. خب حالا اینجا ما فقال رجل یا امیر المؤمنین ما نصنع فی ذلک الزمان، در این زمان چه کن؟ ظاهرش اونی که به ذهن ما میاد همون فتنه بنی امیه باش، نه همه فتنه ها، احتمال هم میداد مراد همه فتنه ها باشه، اما اونی که حضرت روش تکیه کرد فتنه بنی امیه بود. اگه کسی به غارات نگاه کنه اینجوری به ذهن میاد. البته کتاب سلیم ابن قیس جوری دیگه نسخه هاش هم فرق میکنه با این غارات، ولی غارات اول فتن و حضرت به طور کلی میفرماد، اما تکیه رو فتنه بنی امیه. اون وقت بعد می فرماد که قام رجل فقال یا امیر المؤمنین ما نصنع فی ذلک الزمان، ای ظاهری رسی یعنی در زمان بنی امیه که قیام می کنه ما چه کنیم؟ قال، حضرت فرمود انظروا اهل بیت نبیکم، شما سراغ اهل بیت پیغمبر برید. خب این طبیعی است در زمان معاویه و یزید و هشام و اون وقتی که بنی امیه رو کار بودن، رفتن سراغ بنی امیه غلط بود و وظیفه مردم بود سراغ اهل بیت پیغمبر اکرم برن. به انظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا فالبدوا، اگه اونا ایستادند و حرکت نکردند، قیام نکردند، جنگ نکردند، در جنگ ها شرکت نکردند، با بنی امیه همکاری نکردند، شما همکاری نکنید دیگه. فان لبدوا، اگر اونها ایستادند، لبد بالمکان یعنی اقام بهی، فالبدوا شما هم اقامه کن. و ان استصرخوکم فانصروهم، اگر از شما فریادی خواستند، حالا این اهل بیت یعنی خصوص 12 امام، یا اگه یکی بگه نه در مقابل بنی امیه که بوده، اون وقت اهل بیت نبی حتی زیدم مثلا بگیره، همینطور که در اون روایت داشت که حضرت فرمود ویلون لمن سمع وایته فلم یجبه، و ان استصرخوکم، اگر از شما فریاد خواستند. خب اینا حضرت علی میگه در مقابل یزید ابن معاویه، امام حسین که فرمود هل من ناصر ینصرنی، خب این وظیفه بود برن سراغ امام حسین. و ان استصرخوکم فانصروهم توجروا ولا تسبقوهم فتسرعکم البلیه، شما سبقت نگیرید بر اهل بیت پیغمبر، خود سرانه کاری انجام ندید، با بنی امیه که هم کاری نکنید که به جای خود، خودتونم پیش قدم نشید جلو بیفتید، بلکه ببینید اهل بیت پیغمبر اکرم اگر از شما کمک خواستن کمکشون کنید، اگر نه اونا ساکتن شما ساکت باشید. خب اگه این جمله مربوط به فتنه بنی امیه باشد که تکیه حضرت در این خطبه بر اونهاست، این دیگه خیلی واضحه، دیگه زمان ماها و زمان مثلا غیبت و اینا رو نمیگیره. و اون وقت در زمان غیبت که اهل بیت نبیکم که اصلا بین ما نیستن، اگه مراد ائمه باشن، ائمه ما بین ما به جوری که اون زور و اهل بیت نبیکم این لبد و فعل بدو و این استصرخو کن، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه که بین ما حالا نیستن جوری که ما در اعمال و رفتارمون از ایشون پیروی کنیم، که این پس اونی که متن غارات است که ایشون هم ازش نقل کرده مربوط به زبان بنی امیه میشه، که اهل بیت پیغمبر اکرم هم در بین مردم بودن، وظیفه اونا دارد بیان میکنه. اون وقت بعدش فقام رجل آخر فقال ثم ما یکون بعد هذا یا امیر المؤمنین، حضرتم قال ثم ان الله يفرج الفتن برجل من اهل البيت، فتنه ها رو بالاخره حضرت به رجل من اهل البيت يفرج، و بعدم میفرماد که به ابي ابن خيارتل، به ابي ابن خيارتل اما، که اون وقت تطبیق بر حضرت ولی است اجل الله تعالی فرجه میشه، که پس اول حضرت فتنه ها رو اجمالا اشاره کرد، بعد اونی رو که روش تکیه کرد فتنه بنی امیه رو مفصل. این شخص هم پرسید در این زمان وظیفه ما چیه؟ ظاهرش نیست یعنی زمان بنی امیه، ممکنه اصلا همه فتنه ها باشه اما بیشتر ظاهر زمان بنی امیه. حضرت هم میفرماید نگاه به اهل بیت پیغمبر بکنی. خب این پس در وقتی رو دارد میگه که اهل بیت پیغمبر اکرم در بین مردمن که میشه سراغشون بری وظیفتون رو بپرسی، اما در زمان غیبت وظیفه شما چیه؟ یا اصلا ساکت از این معنا. و اگه بر فرض همه فتنه هم باشد، اون وقت باز اهل بیت پیغمبر در صورت که بین شما باشن مرجع میشن، اما وقتی که بین شما نباشن لابد باید گفته ها و فرمایشاتشون دیگه مورد توجه ما باشد. پس این که ما به این روایت بچسبیم و بگیم دست از پا خطا نکنید تا ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، و این طال آلاف سنوات غیبت ایشون، به این روایت نمیشه تمسک کرد. خب بعد میفرماید خب عبارت وسائل اینه: ثم ذکر حصول الفرج به خروج صاحب الامر صلوات الله سلام علیه. از کردم در غارات اولین روایت کتاب غارات است، در جلد اول و در کتاب سلیمان بن قیس. این چاپی که ما داشتیم صفحه 185 یا 58 حدودا بود، خصوصا وسطاش بود و اونجا خیلی مفصلتر داره. خیلی خوب. حالا من حلایه حالم پس به این روایت که آخه ببینید تکیه به اینه که این لبدو فعل بدو، که ما همیشه اوناش که خلاصه دلالت بر راحتی دارد اونا رو مثلا بهش میچسبیم و اینها. علا ایوهالن به این روایت بخواد کسی تمسک کنه، من الان دسترسی به اهل بیت پیغمبرم نداریم که بریم از اهل بیت پیغمبر وظیفمونو بپرسیم و فرض کنیم کشورهای اسلامی هم مورد هجوم کفار باشد، باز هم ما وظیفمون سکوت و آرامش باشد؟ ای به نظر نمیاد به این روایت بشه تمسک کرد. و در علایه حال ما از این باب گذشتیم، در این باب روایاتی ذکر شده که خواستن بعضی ها تمسک کنن که در زمان غیبت خلاصه ما وظیفه نداریم، در صورتی که ما عرض کردیم مطابق هم آیات هم روایات هم عقل جهاد دفاعی مسلماً در همه اعصال لازم. ما گفتیم جهاد دو قسم داریم، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی قطعاً مشروط به اذن امامه، حالا منتها امام مراد امام اصل یا این که امامی که یجب و طاعته ولو این که فقیه عادل باشه، ما او رو بعید نمیدونیم، اما حالا اون رو بحث نداریم. بالاخره جهاد دفاعی اذن، جهاد ابتدایی اذن امام میخواد و به نحو واجب مشروط است، و اما جهاد دفاعی واجب مشروط یعنی مشروط به اذن امام باشه اینجور نیست، بلکه دفاع در صورتی که شخص مورد هجوم بشه یا اینکه بیضه اسلام مورد هجوم بشه، بلاد مسلمین مورد هجوم بشه، شؤون مسلمین مورد هجوم بشه، دفاع واجب است و این حقی است که انسان‌ها دارن. فطرت هم بر این معنا قضاوت داره. من عرض کردم ساختمونه وجودی انسان دلالت داره بر این که باید حالت دفاعی داشته باشه، و همینطور حیوانات هم این معنا درشون هست، خداوند مجهزشون کرده به دفاع. به بعض حیوانات خدا شاخ داده و قوه غضب به همه حیوانات داده. اصلا این برای چیه؟ او برای دفاع از حقوقه. و آیه شریفه قرآن هم داره اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، تا اونجایی که میرسه دنبالش ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات تا آخرش. اون وقت در اون روایت مفصل که ایشون امروز اشاره کردن در وسطش، بزرگترین روایت باب جهاد است، اینجا حضرت در ضمن روایت از ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول باب نهم، اینجا در ضمن آیاتی که حضرت راجع به جهاد ذکر میکنه، همین آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا رو ذکر فرموده و بعد فرموده و به حجت هذه الآیه یقاتل مؤمن کل زمان. به دلیل همین آیه مؤمنین هر زمانی مقاتله میکنند و جهاد میکنند. بنابراین جهاد دفاعی مشروط به اذن امام نی، یعنی واجب مشروط نی. اما این نکته هم تو ذهنتون باشه که یه وقت جهاد دفاعی جهاد از شخصه. خب من یکی اومده بهم حمله کرده، منم دفاع اجازه بفرما آقا جون، اجازه بدید. یه وقت دفاع از شخصه، اینجا دیگه تشکیلات و امام و اینا مطرح نی. اما اگر کیان اسلام، بیزه اسلام، کشور اسلام، بلدان مسلمین مورد هجوم قرار گرفت ولو مشروط به اذن امام نی، یعنی واجب مشروط نی، اما دفاع کردن در مقابل هجوم اجانب بدون اینکه مردم مسلح و مجهز بشن که ممکن نی. و قهرن اگه یه جمعیتی بخوان دفاع بکنن از مسلمین، فرض کن مردم ایران در مقابل هجوم عراق بخوان دفاع کنن، یا مردم لبنان در مقابل هجوم اسرائیل بخوان دفاع کنن، لابد نیاز به تجمع و تشکل دارن. وقت تجمع و تشکل که باشه و بخوان به پیروزی برسن، قطعا توقف دارد به این که یه فرموندهی داشته باشن یو امرو علا انفسهم امیرن بصیرن که او راه نماشون باشه و به فرمان او راه بیفتن و مثلا دفاع کنن. پس اینجا هم نیاز به امیر و امام پیدا میکنه. ما عرض کردیم لفظ امام در اصطلاح روایات ما یعنی اون کسی که پیشواست، همه امیر. حتی امیرالحاج رو خود امام فرمود قف صرف ان الامام لا یقف. اینجا هم اگه دفاع از مثلا شؤون مسلمین یا مثلا وضع بگیرید که کفار یورش آوردن به کشور اسلام، مثلا شوروی الان حمله کرده به افغانستان، مردم افغانستان اگه بخوان واقعا پیروز بشن تا تجمع و تشکل و انسجام و هماهنگی نباشه که نمیتونن پیروز بشن. و انسجام و تشکل بدون اینکه یه فرمانده داشته باشن نمیشه دیگه. ما از زنبورا کمتر نیستیم، زنبورا هم وقتی که توی کندو باشن بالاخره یه فرمانده دارن. مگسا، مورچه ها، اینا همه تشکیلات و فرماندهی دارن. پس ناچار میشن که یعمرو علی انفسهم امیرن تا بتونن همون وجوب دفاعی رو، همین که یقاتل و مؤمنو کل زمان، اینا انجام بدن. منتها فرقش اینه که در جهاد ابتدایی اذن امام شرط وجوب بود، یعنی واجب مشروط بود، اما در اینجا شرط واجب است امام، نه شرط وجوب. فرق ما بین شرط وجوب و شرط واجب، شرط واجب معنیش اینه، یعنی باید مردم اسلحه تهیه کنن، باید برن تمرین نظامی ببینن، بایستی متشکل بشن و بایستی برای تشکلشون یه چه تهیه کنن، و اونی که حافظ تشکل مردمه همو امیر و فرمانده. حالا میخواید اسمشو امام بیزارید، میخواید اسمشو امام نیزارید، پس نگید خب اینجام که پس شد امام، پس فرقش چی شد؟ فرقش این است که در اونجا در جهاد ابتدایی امام اذن امام شرط وجوب است، ولی اینجا شرط وجوده، یعنی یجبو مردم جمع بشن، متشکل بشن و یعمرو علی انفسهم امیرن تا بتونن دفاع از اسلام بکنن. و به این بهانه ها و این روایات نمیتونیم اونی که حکم عقل است، که عقل اصلا به ما میگه فطرت ما رو موظف میکنه که باید از شؤون خودمون دفاع کنیم، و آیات و روایات زیادی که ما داریم، بیایم از همه اینا دست برداریم به واسطه این روایاتی که خونده شد. روایات دیگه نظیرش عرض کردم ممکنه بازم باشد، این دیگه تتبعش با آقایون، و ما از این فصل میگذریم. و ما اونی که برنامه مون بود این بود، میخواستیم قبل از این که آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر تشکیل حکومت، بر لزوم تشکیل حکومت و شرایط حاکم و وظایف حاکم، گفتیم یه بررسی از روایات فقه بکنیم. به کتاب جهاد که رسیدیم، دیدیم جهاد ابتدایی مشروط به اذن امامه، پس مسئله امام تو یه فصل، اون وقت یه فصلی به عنوان پرانتز این وسط زده شد که ببینیم آیا جهاد دفاعی در این زمان لازمه یا لازم نی، و این روایاتی که مستمسک بعض اهل سکوت است اینا یه بررسی شده باشه. بنابراین ما از این فصل گذشتیم. نخه شرط وجوبه، منتها چیزی که هست امام ما اعم گرفتیم، امام اعم از امام اصل و حاکم، اما حاکم تا تشخیص نده جهاد ابتدایی لازمه دستور نمیده، و تا او دستور نداده بر ما واجب نی. اجازه بفرمایید. پس فرق هر دو امام میخواد، اما اونجا امام شرط وجوبه، اینجا شرط وجوده نه شرط وجوب. حالا از باب این که هفته آینده دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبهش معمولا وفات است و روزه است، اون وقت روز شنبه یه شنبه تقریبا میشه تحصیل بین تعطیلین، و از باب این که الان مسئله جبهه ها از مسائل مهم ماست و آقایون علمای اعلی معمولا در این ایام مسافرت میکنن برای تبلیغ و ارشاد، بدونید که جایی که بیش از همه جا الان نیاز به ارشاد و تبلیغ آقایون دارد جبهه هاست. مریدای شما مستمعای شما، اونهایی که الان برای فرمان و تشنه فرمایشات و آقایون هستن، همون برادران فداکار، جوانهای فداکار و رزمنده ایست که جمع شدن در جبهه های جنوب و غرب و کردستان، و کردستان هم یادتون نره، دائما میاند افراد میگن که جبهه ها خالیه، جبهه ها خیلی وسیع، افراد زیاد اونجا هستند و اهل علمی که پخته باشد و آگاه باشد به مسائل اسلامی، برخوردش با برادران برخورد خوبی باشد، به اینجور افراد زیاد نیاز هست. و رفتن آقایونم برای این نباشد که بخوان برن خط مقدم و اسلحه دست بگیرید و جنگ بکنید. هر کسی یه کاری ازش ساخته، یه کسانی تمرین دیدن اونها جنگ میکنن، اما یه کسانی هم او وظیفه تبلیغی و ارشادی و گفتن مسائل و احکام را برای اونها به عهده میگیرن. این تعبیر همیشه اونا دارن که یه روحانی که بیاد اونجا بین ما باشد و برای ما حرف بزند، از صد تو تانک در روحیه ما اثرش زیادتره. بنابراین برای رضای خدا ولو مشکلاتی هم مواجه باشید، ولی برای رضای خدا، شما که قصدتون ارشاد و تبلیغ است، هر کدوم قدرت دارید، البته با هماهنگی مثلا دفتر تبلیغات یا تشکیلاتی که هست، با هماهنگی سعی کنید به جبهه ها برید. و طلبه هایم که در سطح پایین است درسشون، شما بهشون بگید که نه، اونها باشند، اشتغال داشته باشند، اونا بعضیاشون بساطی داشته باشند، سطح معلوماتشون بعضی پایینه، وارد به مسائل شرعی نیستن، یه وقت یه مسئله اشتباهی بگن ناجوره، به اونها سفارش کنید که لازم نی بمونن و مثلا ادامه تحصیل بدن، مطالعات داشته باشن. ولی آقایونی که خلاصه سطح علمیشون بالاست، چه در قم چه در شهرستونها، مخصوصا افراد جا افتاده، عنوانم خودش اثر خیلی داره. یه کسی که به عنوان مدرسی است در یه حوزه، یا امام جمعه است، امام جماعت معروفیه، شخصیتی است که مردم براش ارزش و شخصیت قائلن، اینا در روحیه جوانها زیاد مؤثره. یه وقت میبینی یه جمله، یه آقایی که مردم براش احترام و شخصیت قائلن، بگید از صد تو منبر ساده عادی اثرش زیادتره. بنابراین همینطور که جوانها بسیج شدن به جبهه ها، امیدواریم که علما و فضلا و اینها چه در قم چه در جاهای دیگر، حتی پیر مردهایی که میتونن بالاخره چهار تا جمله ای رو بگن برای اونها، اینها بدونن که خدمت بزرگیست و اگر میخواند عملشون مورد رضایت و تقدیر حضرت زهرا سلام الله علیها باشد، حضرت زهرا سلام الله علیها به جوانهایی که دفاع می کنن از دین جدش علاقه زیاد دارد و به افرادی که تبلیغ و ارشاد بکنن و مردم رو به راه بیارن به اونها هم علاقه زیاد دارد. اونها هدفشون جز بست اسلام چیز دیگری نبود و قهرن آقایون که اونجا تشریف میبرن مواجه میشن با مسائل، بنابراین مسائل مسافرت، نماز، نمیدونم فرض بگیر تیمم، وضو جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای، صلات مسافر، صلات خوف، نمیدونم شهید غسل دارد یا نه، حدود شهید، اینا مسائلی است که اونجا مورد سوال قرار میگیره. پس قطعاً هم اینجور مسائل رو ببینید، هم رساله‌ای که مشتمل بر مسائل باشد دنبالتون داشته باشید و همش خلاصه اونجا به شعار و به اینجور چیزا نگذره. مسائل هم واقعا یاد بدید به جوانها که مسائل دینی رو یاد بگیرن و قاعدش خودمونم مسائل رو زیاد ببینیم، فقه را زیاد ببینیم، نگیم انشاءالله مجتهد میشیم بعد ان اجتهادن مسائل رو بررسی میکنیم. نه، حالا یه مدتی انسان رساله های عملی مراجع و بزرگانم بر مردم بگد اشکالی ندارد و علی حال انتظار میره هم جوانهای ما در جبهه ها، جوانها و افسران از همه طبقات، ارتش، سپاه، بسیج، ژاندارمری، اینها همه با هماهنگی و انسجام اینها تصمیمی بگیرن و بالاخره این جنگ که به ما تحمیل شده، ما که جنگ نمیخواستیم، به ما تحمیل شده است و الان ملت عراق و ایران و بلکه جهان اسلام مواجه با چند تا دیوونه امثال صدام شده که در رأسش صدام دیگه. صدام از این که اهل عقل و تفکر باشه گذشته و کاراش داره به جنون شبیه‌تر میشه و بنابراین تصمیم بگیرن انشاءالله این جنگ رو به نفع اسلام و مسلمین خاتمه بدن و علمای اعلامم برای دلگرمی جوانها به جبهه برن و مردم مسلمان عراق، حتی ارتش عراق، ارتش عراق هم اغلبشون افراد مسلمان هستند و اهل نماز و اینها هستند، اینا خلاصه یه تجدید نظری بکنن در کارشون و روششون و توجه کنن کشور عراق مدفن مظهر فداکاری و شجاعت حضرت سیدالشهداست و اصحاب حضرت سیدالشهدا. چطور ملت عراق به خودشون اجازه میدن که ساکت بنشینن و یک دیوانه اینجور جوانهای اینها رو، ارتششون رو، افسرها رو، اساتید و علما و بزرگانشون را ملعبه قرار بده، یه عده رو در زندانها به شهادت برسونه، یه عده رو برای این که نمیرن به جبهه اعدام کنه، یه عده رو به اجبار بفرسته در جبهه ها، و اینا خودشونو فدای حکومت یه دیوانه‌ای که اصل اساس حکومتشون بر کفر و ظلم و طغیانه. ای چطور مردم عراق با این که اون کشورشون مدفنه این حضرت سید الشهدا و اصحاب و یارانشه و صدای حل من ناصر امام حسین در این کشور تنین انداز بوده است و هست، و حضرت سید الشهدا در همین کشور عراق از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون منزل بیزه یا بیزه وقتی که با ارتش هور برخورد نزدیکای قادسیه، اون وقت این خطبه رو خوندن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. چطور مردم عراق در مقابل این حکومت کفر ستمگر خونخوار دیوانه ساکت مینشینن و هر روز یه عده ازشون اعدام میشن؟ عشایر غیور عراق که همیشه لحظات اینها شجاعانه برخورد میکردن، لازم است که با هم هماهنگ بشن، قیام کنن، و علمای عراق هم با چه خلاصه اطمینان خاطری میتونن ساکت بمونن؟ واقعا آیا جای سکوته؟ دفاع از جوانها، دفاع از اسلام وظیفه نیست؟ بنابراین قاعدش از علمای عراق، چه اونایی که داخل عراقن چه اونایی که در ایرانن، اینها بیشتر متوجه جبهه ها بشن، در داخل عراق مردم رو رهبری کنن، همینطور که در ایران علما جلو افتادن و مردمم دنبالشون. صدام قدرتش از محمد رضا پهلوی قطعا بیشتر نیست و مردم ایرانم دستشون خالی بود، اما با هماهنگی و اتحاد و انسجام بالاخره پیروز شدن. اگه یه وقتم پیروز نشیم اقلا اتمام حجت شده. بالاخره سکوت در مقابل کفر و طغیان این بزرگترین گناه است. و تذکرن برای چندمین بار من عرض می کنم که این سران و بزرگان کشورهای اسلامی هم اشتباه می کنن که میرن اونجا در بغداد جمع میشن دور یه دیوونه برای اینکه یه دیوونه رو حفظ کنن. اگر اینها واقعا به اسلام، به کشورشون، حتی به خودشون، به حکومت خودشونم اگه علاقه دارن، اگه به جای این که برن بغداد و دور یه دیوونه جمع بشن به سرزمین انقلاب اسلامی ایران می اومدن و اینجا می اومدن سراغ چاره جویی، قطعا به نفع خودشونم بیشتر بود و به جای این که را میفتن و میرند اونجا در مقابل هنرپیشه هالیوود نمیدونم که سالها عمرشو به رقص گذرونده، اون وقت پا میشن اینا که اسمشون سران کشورای اسلامی است و بعضشون ننگن برای اسلام، به جای این که برن پیش او سر بسپارن، بیان اینجا در ایران با مجسمه علم و تقوا بیعت کنن و یقین کنند هم به نفع کشورشونه، هم به نفع اسلامه، هم به نفع خودشونه. اینا خیال میکنن که اگر رفتن در مقابل رئیس جمهور آمریکا سر سپردن حکومتشون محفوظه. اشتباه کردن. این آیه شریفه را خداوند تبارک و تعالی مثل اینکه اصلا برای همین نازل کرده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانهم منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. فتر الذین فی قلوبهم مرض، مثل همین افراد، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، میرن سراغ یهود و نصارا، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم حکومتمون از دستمون برد اگر ریگان یه وقت نظر چپی بکند بیمون، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. ضرر از هر جا برگردن به نفعه. تا حالا پولاشونو تو حلقوم صدام دیوونه ریختن و صدامم اگر یه وقت خدای ناکرده پیروز بشه برای اینا هیچ ارزشی قائل نی، به حساب همشون هم خواهد رسید. بیان تجدید نظر بکنن به جای این که به بغداد و به واشنگتن برن، بیاند به همین ایران اسلامی دست برادری بدن. ایران نه زمین میخواد، نه آب میخواد، نه کشور میخوایم، ما اسلام رو میخوایم و نجات مسلمونها را از شر کفار و عمالشون که در رأسش اسرائیل غاصب است. ما نمیتونیم ساکت بنشینیم که پولای نفت شما تو جیب آمریکا بره، اونم به جای این که به شما اعتنا کنه پولاشو میده به اسرائیل و از اسرائیل هم حمایت میکنه. اگه یه اسلحه از رد در رفته هم به شماها بده، شرط میکنه که علیه اسرائیل مصرف نکنه. واقعا که شما خودتونو به ذلت کشیدید با اینکه العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، و اگر چنونچه با اسلام و با ملتشون آشتی بکنن، به فرمایش رهبر انقلاب آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و اگه این روششون باشه هر چه میخوان سرسپرده آمریکا باشه، هر چه میخوان علما و بزرگان و زندان کنند و فشار بیارند و اون دیوانه دیگر یه عالم پیرمرد متجاوز از 70 سال رو اعدام میکنه در سودان برای ادامه حکومتش، بدونن که این کارها به ضرر خودشونه، جز این که ملت مسلمان را که رشد و آگاهی پیدا کردند اینا رو ملت رو تحریک کنن و ملت متشکل بشن و راه بیفتن و انشاءالله به حساب همشون برسن، همینطور که به حساب محمد رضای پهلوی رسیدن. بنابراین برای چندمین بار من به اونا تذکر میدم که حالا دیگه وقتی است که بیان و به طرف اسلام و ملتشون بیاند، و این ایام چون متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، امیدواریم که برادرها به جبهه ها که میرند، در هر جا که میرند، اون اوصاف و کمالات و فداکاری های حضرت زهرا رو برای مردم تشریح کنند، که همین ها حماسه و شجاعت در جوانهای ما پیدا بشه و انشاءالله با این روحیه و با توسل و تمسک به اهل بیت پیغمبر اکرم و ام الائمه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، ملت مسلمان ما هم در ایران، هم در عراق، هم در افغانستان، هم در لبنان، در هر جا انشاءالله مسلمون ها شر کفار رو برطرف کنن و یه تشکل و انسجامی هم بین مسلمین پیدا بشه و زمینه قیام جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه، که اون وقت به حساب همه این کفار و سردمداران خواهد رسید انشاءالله. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق خدمت به اسلام و به مسلمین عنایت بکنه. رزمندگان مسلمان در جبهه های ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، همه جا مسلمین را خدایا پیروز فرما، شر کفار و اجانب و از کشورهای اسلامی برطرف فرما و به رهبر انقلاب طول عمر عنایت بفرما. علی‌ایالن این هفته آینده همش تعطیله، اون هفته بعدش هم ظاهرا دوشنبهش که 22 دیال شنبه شنبهش تا ببینیم چه میشه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. حالا من تو رجال مانقانی دیدم باید.